رسانه با خبر.
با سلام و صبح بخیر به شما در این بامداد دوشنبه 13 شهریور 1391 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر سال 2012 میلادی. در هر کجا که هستید، در حال صرف صبحانه یا در مسیر کار، مهمان برنامه صبحانه با خبر هستید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. با 90 دقیقه خبر، گزارش، مطالب متنوع هنری و فرهنگی به اضافه موسیقی و مطالبی از روزنامه‌های امروز تهران. پیش از آن که نگاهی گذرا داشته باشیم مطالب عمده امروز، نخست مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم مراد ویسی. صبح بخیر به شما.
سلام بر شما. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میگوید دشمنان جرأت عملی کردن تهدیدات نظامی خود علیه ایران را ندارند. بنابر گزارش ایسنا، فرمانده سپاه پاسداران که روز یک شنبه در جمع اساتید عضو بسیج در مشهد سخن میگفت، تأکید کرد که تهدیدات علیه ایران افزایش یافته است. در همین ارتباط سرتیب فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، روز یک شنبه گفت ایران به هر تهدیدی پاسخی سخت و قاطع خواهد داد. سایت کلمه گزارش داده ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی، روز یک شنبه برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین رفته است. ژیلا بنی یعقوب در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 بازداشت و در خرداد 89 به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری به 1 سال زندان و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شد. بهمن احمدی عمویی، همسر ژیلا بنی یعقوب، نیز به جرم مشابهی هماکنون در زندان رجایی شهر است. احکام اولیه متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران امروز دوشنبه به آنها ابلاغ می شود. پیش از این قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته بود احکام متهمان روز یک شنبه ابلاغ می شود. اما غلامعلی ریاهی، وکیل چند تن از متهمان، به خبرگزاری فارس گفته دادگاه از او خواسته برای دریافت احکام موکلانش روز دوشنبه مراجعه کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، پیش از این گفته بود از 39 متهم مرحله اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و سایرین به حبس‌های کمتر از 20 سال محکوم شده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه به قدرت‌های جهانی هشدار داد برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمزی روشن ترسیم کنند. آقای نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت جامعه جهانی یک خط قرمز روشن را در برابر ایران ترسیم نکرده و ایران عزمی در جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه اتمیش نمی بیند. این در حالی است که ایران همواره تصریح کرده که فعالیت‌های هسته‌ایش دارای مقاصدی صلح‌آمیز است. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز یک شنبه بسم الله محمدی، وزیر پیشین کشور را به عنوان وزیر جدید دفاع معرفی کرد. آسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی دولت افغانستان گزارش داد آقای کرزای همچنین مشتبه پتنگ، معاون رئیس پلیس، را به عنوان وزیر کشور معرفی کرده است. اسدالله خالد، وزیر قبایل و سرحدات، نیز به عنوان رئیس سازمان امنیت ملی و عزیزالله دین محمد، والی کابل، به عنوان وزیر جدید قبایل و سرحدات معرفی شده اند. این 4 انتصاب حامد کرزای باید به تایید پارلمان افغانستان نیز برسد. و آخرین خبر این که تلفات حملات تروریستی ماه میلادی اوت مرداد ماه در عراق به 164 کشته رسید. بر اساس گزارش رویترز، در ماه میلادی ژوئیه، تیر ماه گذشته، 325 تن در عراق کشته شده بودند. 90 تن از کشته شدگان ماه گذشته غیر نظامی، 39 تن نظامی و 35 تن دیگر از این افراد پلیس بودند.
با سپاس از مراد ویسی، خیلی مختصر اشاره کنم که هوای شهرهای شمال و شمال غربی کشور امروز ابری و بارانیه. در تهران و سایر شهرها هوا صاف خواهد بود. دمای هوا در مشهد، تهران، اصفهان، کرمان و همدان حداکثر بین 27 تا 29 درجه بالای صفر، در رشت، ارومیه و قزوین 21 درجه بالای صفر، در تبریز و بابلسر 25 درجه، در شیراز، زاهدان و بوشهر 32 درجه و در بندرعباس 38 درجه، در اهواز و آبادان 42 درجه بالای صفر. میدونید که در صبحانه با خبر امروز طبق معمول تا ساعت 8:30 بامداد با شما خواهیم بود. فعلا ببینیم در 20 دقیقه آینده چه مطالبی خواهیم شنید. گزارش‌های خواهیم داشت درباره شبح جنگ بر ایران و اسرائیل، آخرین تحولات سوریه، خبر تعلیق بزرگترین قرارداد گازی ایران و چین، نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها و برای دوستداران شهریار قنبری ترانه از این هنرمند همیشه محبوب رو خواهیم شنید. در حالی که ایران بدون توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان به برنامه هسته‌ای خود ادامه میده، رهبران اسرائیل نگرانی‌های خود را در این زمینه پنهان نمی‌کنند و هر از گاهی از بروز جنگ علیه ایران خبر می‌دهند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست هیئت دولت این کشور خواستار برخورد جدی با مسئله هسته‌ای ایران شد. شاهین بشیری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکشنبه در نشست هفتگی هیئت دولت گفت تا زمانی که ایران خط قرمز و واضح جامعه جهانی را مشاهده نکند، طرح‌های هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به گزارش روز پنجشنبه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت برنامه هسته‌ای ایران به ویژه نظر به گزارش وخیم آژانس قابل قبول نیست. گزارش فصلی آژانس از دو برابر شدن شمار سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای فوردو در قم و نیز تقویت تردیدها نسبت به اقدامات غیرقانونی هسته‌ای در پادگان پارچین در شرق تهران سخن می‌گوید. رسانه‌های اسرائیلی تأکید کردند که این گزارش خط حامیان حمله به ایران را میان دولت مردان اسرائیل تقویت کرده است. به گفته بنیامین نتانیاهو، ایرانی‌ها از مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای با قدرت‌های جهانی برای وقت‌کشی و پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود سوء استفاده می‌کنند. همزمان رسانه‌های اسرائیل یک شنبه خبر دادند که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز به زودی با پرونده ایران راهی آمریکا می‌شود. در همین حال در پی پیوستن قاضی پرآوازه اسرائیلی الیاهو وینگراد به صف مخالفان حمله به ایران که در یک مصاحبه بسیار تند او علیه نخست وزیر اسرائیل در روز یکشنبه نمود یافت، صدها اسرائیلی شامگاه یکشنبه در برابر خانه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در تل‌آویو گرد آمدند و 500 شمع یادبود روشن کردند. دلیل برافروختن 500 شمع یادبود این است که اهود باراک گفته است عواقب حمله به ایران ممکن است حداکثر 500 کشته در اسرائیل باشد، نه بیشتر. قاضی وینوگراد در انتقاد تند خود از نتانیاهو یک شنبه گفت او می‌خواهد همگان خفه شوند تا در سکوت قبرستانی به ایران حمله کند و همه دستاوردهای 10 ساله اسرائیل را یک جا نابود کند. در همین حال در آمریکا نیز در حالی که سیاست‌های اوباما در قبال اسرائیل به یکی از مسائل مهم در انتخابات و کشمکش‌های احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه مبدل شده است، جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا یک شنبه گفت که میت رامنی می‌خواهد با ایران وارد جنگ شود. میت رامنی در سخنرانی پنجشنبه گذشته خود در مجمع ملی حزب جمهوری‌خواه در شهر تامپا در ایالت فلوریدا گفته بود که اوباما اسرائیل را به زیر چرخ‌های اتوبوس انداخته است و خواهان مذاکره با ایران است، در حالی که سانتریفیوژهای ایران هنوز می‌چرخد.
شاهین بشیری گزارش میداد. خدمتتون یادآوری میکنم که درباره هر یک از خبرها و گزارش‌های برنامه صبحانه با خبر منتظر دریافت نظرهای شما، چه از طریق پیام تلفنی و چه از طریق اس ام اس یا پیامک هستیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112 و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا هست 2042-06-03-87-41-50. ادامه گزارش ها در حالی که ساعت 7:11 است. 18 ماه پس از آغاز ناآرامی ها در سوریه، هر روز در شهرهای مختلف آن کشور در نبرد بین مخالفان مسلح و نیروهای ارتش سوریه شماری از غیر نظامیان نیز کشته می شوند. به گزارش خبرگزاری های خارجی، ماه اوت گذشته خونبارترین ماه های یک سال و نیم اخیر بوده است. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ در سوریه به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ میده. ایلیا جزایری:
تلویزیون سوریه گزارش داد انفجار خودروی بمب گذاشته در دمشق تعدادی زخمی در پی داشته. این خودرو در نزدیکی یک مرکز پلیس نظامی در قلب دمشق منفجر شد، اینطور که تلویزیون دولتی سوریه گفته. اما مناطق دیگری از دمشق و همچنین حومه اون هم شاهد درگیری میان نیروهای مخالفان بود و هم شاهد گلوله باران از زمین و هوا توسط نیروهای دولتی، مخصوصا شرق دمشق که در اون دوباره درگیری ها اوج گرفته میان مخالفان و نیروهای دولتی. اما اتفاقی که بعد از ظهر افتاد در حما بود که بیشترین تعداد کشته ها داشت. نیروهای دولتی روستای الفان رو گلوله باران کردن با توپخانه که این گلوله باران دست کم 25 زخمی در پی داشت. بعد از اون به این روستا یورش بردن و اینطور که منابع مخالفان میگن تعدادی از مردان رو تیرباران کردن. تصاویری از این روستا پخش شده که زنها و کودکان در کنار جنازه ها نشستن و در حال گریه و زاری هستن. اتفاق دیگه در دیر زور بود که یک پایگاه نظامی به دست مخالفان افتاد در نتیجه حمله نیروهای دولتی. در القصیر هم در استان حمص هم سومین و آخرین نانوایی توسط نیروهای دولتی گلوله باران شد.
یک انفجار هم در ستاد مشترک ارتش اعلام شده. جزئیات بیشتری در مورد هم اعلام شده؟
اخبار در مورد این انفجار در ریاست ستاد مشترک ارتش سوریه زد و نقیض هست. اینطور که مخالفان میگن این انفجار با 8 بمب انجام شده که در 2 هفته گذشته این بمب‌ها وارد این ساختمان شده و جاسازی شده و در هنگام انفجار 70 افسر ارتش و 300 نیرو حضور داشتند. اینطور که شاهدان میگن دود زیادی از محل انفجار به آسمان برخاست. اما تلویزیون دولتی سوریه گفت که انفجار کوچک بود و فقط 4 نفر زخمی شدند. ماه گذشته هم یه انفجار در نزدیکی این ساختمان روی داد. البته در مورد آخرین آماری که از تلفات کشته شدگان گزارش شده توسط شورای عمومی انقلاب سوریه، دست کم 131 نفر روز یکشنبه کشته شدند.
یکی دیگه از خبرهای سوریه هم این هست که شورای ملی سوریه اعلام کرده میخواد به سمت تشکیل دولت انتقالی بره، درسته؟
شورای ملی انتقالی از زمان تأسیسش همراه بوده با اختلافهایی در درون و اختلافهایی با دیگر گروه‌ها در بیرون و انتقادات زیادی متوجه این گروه شده. به ویژه این گروه بودجه جذب کرده از جاهای مختلف و قرار بوده یه فعالیت‌های انجام بده، اما نتونسته. آخرین جدایی بسمه قزمانی سخنگوی این شورا بود که روزهای گذشته جدا شد. الان 1 ماه مونده تا برگزاری کنگره شورای ملی سوریه، برای همین سعی داره، اینطور که رئیسش آقای صبرا اعلام کرده، قصد داره توسعه بده با گروه‌های دیگه برای پیوستن به شورا گفتگو کنه و یک انتخابات این دفعه برگزار کنه برای تعیین شورای مرکزی و شورای اجرایی و قرار هست تا آخر ماه سپتامبر این کنگره برگزار بشه.
ایلیا جزایری، خبرگزار خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. 7:15 است. بزرگترین قرارداد ایران و چین برای ساخت یک کارخانه گاز طبیعی مایع به ارزش 2,600,000 یا 2,600,000,000 یورو تعلیق شد. خبرگزاری مهر دلیل تعلیق این قرارداد را ناتوانی طرف چینی در تأمین کسب سرمایه‌گذاری خارجی لازم برای انجام این پروژه اعلام کرده. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود در فاز دوم ساخت کارخانه گاز مایع طبیعی ایران سالانه بیش از 10,000,000 تن گاز مایع شده و میعانات گازی سبک تولید شود. یکی از مهمترین شروط امضای این قرارداد تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این پروژه بود که به نوشته خبرگزاری مهر، چینی‌ها در این زمینه موفقیتی نداشتند. مهر می‌نویسد وجود رکود در اقتصاد جهانی هم در تأخیر راه اندازی کارخانه تأثیرگذار است. مطابق با این قرارداد که از آن به عنوان بزرگترین قرارداد مشارکت در ساخت کارخانه گاز طبیعی مایع بین ایران و چین در سالهای اخیر یاد می‌شود، قرار بود مرحله اول پروژه در مدت 39 ماه و مرحله دوم در مدت 41 ماه اجرایی و تکمیل شود. آنچنان که مهر می نویسد، همکنون پیشرفت اجرایی ساخت فاز اول این کارخانه به بیش از 60%، عملیات طراحی ساخت و نصب نیروگاه برق کارخانه به بیش از 70% رسیده است و زمین مورد نیاز برای ساخت این کارخانه هم در اصلویه تأمین شده است. چنانچه فاز اول کارخانه تولید گاز مایع طبیعی ایران به بهره برداری کامل می رسید، روزانه 20 میلیون دلار درآمد، یعنی بیش از 2 میلیارد دلار در سال از این کارخانه عاید ایران می شد. حدود یک ماه پیش هم یک شرکت چینی طرف قرارداد ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 4 سال پس از امضای قرارداد و بدون آغاز عملیات این پروژه خود را از آن کنار کشید. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری مهر نوشتند که این شرکت چینی حتی عملیات تسطیح زمین و تجهیز کارگاه این پروژه 5 میلیارد دلاری را در اصلویه آغاز نکرده بود. سال گذشته نیز یک شرکت چینی طرف قرارداد ایران برای ساخت سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتونی دو قوسی جهان به دلیل تأخیر و به گفته مقام‌های ایرانی وقت کشی از صنعت آب و برق ایران اخراج شد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در همین زمینه، یعنی تعلیق بزرگترین قرارداد گازی ایران و چین، رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، و نخست از او درباره علت عدم توانایی کنسورسیوم چینی در تأمین منابع مالی این پروژه پرسیده. مهرداد عمادی:
این دور از انتظاره، به خاطر اینکه اگر ما 3 تا شرکت بزرگ انرژی چین رو نگاه کنیم، CMPC، سینوف و شرکت گاز ملی چین، اینها بیش از 270 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند که این از سودهایی که اینها قراردادهای مختلف در این 3.5 سال به دست آوردن. اینکه یک همچین قرارداد مهمی، تمام حجم سرمایه‌گذاری این قرارداد زیر 5 میلیارد دلاره، نتونن اینها منبع مالی پیدا کنن، این نه در چارچوب انتظاراتیه که ما از شرکت‌های چینی داریم با توجه به توان مالیشون، نه اینکه هیچ شرکتی میاد در سطح بین‌المللی همچین قراردادی می‌بنده بدون اینکه منابع مالی اینو از پیش حداقل توافق کرده باشه با بانک‌هایی که قرار وام بدن، حتی اگه خودشون نداشته باشن. آینده این پروژه‌ها رو چینی‌ها خوب نمی‌بینن.
آقای مادی، نقش تحریم‌های جدیدی که در حوزه بانکی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران اعمال شده، چقدر در تعلیق این پروژه عظیم گازی تاثیر داشته؟
در این هفته های اخیر مقامات خزانه‌داری امریکا اعلام کردند که حالا نوبت بانک های چینیه که زیر ذره بین بیان. این یک بخشش این که لیست جدیدی که 11 ماه پیش تهیه شده بود از شرکت های چینی و روسی، این لیست الان مرحله نگاه کردن و پاسخ خواهی از این شرکت ها و مؤسسات تجاری و صنعتی، و در مرحله سوم فشارهایی که در سطح خود منطقه ما خلیج فارس داره الان روی چین میاد، که چین رو به عنوان آخرین پایگاه مالی و پولی تهران میبینن از نظر صادرات گاز و نفت، و اینها رو وقتی همه ما جمع کنیم میشه باید بهتر فهمید اینکه این فقط در پروژه گاز نیست که چینی ها به تعهدات خودشون برای سرمایه گذاری عمل نکردن. ما در لاغر سه بخش دیگه هم، بخش ساختمان، بخش حمل و نقل و بخش نفت هم میبینیم که قراردادهایی که 5-6 حتی 7 سال پیش بسته شده بود، از 2 سال و نیم پیش به این طرف چینی ها تنها زمانی حاضرن که ادامه بدن که تمام سرمایه گذاری و ریسکو از سوی ایران به عهده گرفته باشه.
آقای مادی، در 1-2 سال گذشته مقامات وزارت نفت ایران و حتی بعضی از رسانه‌های خبری در ایران شرکت‌های چینی رو به وقت کشی در انجام پروژه‌های نفت و گاز ایران متهم می‌کنند. چقدر واقعا این مسئله به حقیقت نزدیکه؟
این جوابی درستی از سوی مقامات وزارت نفت و مطبوعات ایران. از 2 سال و نیم پیش به این سو، وقتی که به اون مرحله به سرمایه‌گذاری‌های بعدی باید صورت بگیره از طرف چین میرسیم، میبینیم که چینی ها یا اصلا انجام نمیدن یا میان یک شرایط جدیدی روی میز میذارن که این قسمت قرارداد میخوایم عوض کنیم، اون قسمت رو میخوایم پرداختن این پول ها رو به این صورت انجام بدیم که یک مقداری نزدیکتر به وقت کشی. از این سو هم که ما عادلانه رفتار کرده باشیم نسبت به چین، در بعضی قراردادها ایرانی رفته و تقاضای پرداخت‌های غیر عادی کرده، علنا اینکه این پرداخت زودتر باید انجام بشه و یا مثلا به صورت نقدی در فلان جا. اینها چینی‌ها رو خیلی ترسونده. اینکه چینی‌ها الان اصلاً حاضر نیستن حتی 100 میلیون دلار هم از تعهدات چند میلیاردیشون مثلا در بخش نفت انجام بدن، هر دوی اینا منعکس کننده اینه که هم سوی ایران شاید به نظر من اینو حس میزنم، ولی سوی چینی بیشتر حس نیست و نزدیکتر به اون شنده‌هایی که من داشتم که آینده رو خیلی پرتلاطم و خیلی تاریک از نظر ریسکایی که ممکنه از نظر تحریم‌های بیشتر روی ایران باشه. وقت کشی دقیقاً همینه. این همون زمان خریه که به نظر من بسیار بسیار به صنایع انرژی ما صدمه زده. ما یک چیزی نزدیک 75% از پروژه‌هایی که از 2007 تا 2015 یعنی تا 3 سال آینده باید تموم بشن، 3/4 اینها تا 2022 هم تمام نخواهند شد و این به خاطر نبودن یا انجام ندادن تعهدات سرمایه‌گذاری.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در روزنامه‌های ایران امروز چه خبره. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، شنوندگان ما میدونن که در این بخش ما میپردازیم به مطالب مهم صفحات نخست روزنامه ها. اول بپردازیم به جهان صنعت، ببینیم از صفحه نخست شما برای ما چی میگین.
روزنامه جهان صنعت تیتر 1 شماره دوشنبه رو اختصاص داده به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اجرای سهام عدالت و از قول محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشته که این سهام عدالت هم ابزاری شده در دست دولت که در واقع مدیریت‌های خودش رو تحمیل بکنه به شرکت‌های مختلف. عکس 1 روزنامه جهان صنعت هم اختصاص پیدا کرده به احمد توکلی که ایشون به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و گفته صدا و سیما رفوگر تخلفات دولت شده.
بحث بزرگی این روزها درباره ترجمه معکوس سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در صدا و سیما روزنامه ها رو فرا گرفته، از جمله روزنامه اعتماد گویا.
بله، روزنامه اعتماد تیتر 1 شماره دوشنبه رو اختصاص داده به همین موضوع ماجرای ترجمه معکوس سخنان رئیس جمهور مصر و نوشته که عزت‌الله سرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اشتباه صدا و سیما اعتراف کرده، اما مدعی شده که گفتن بحرین به جای سوریه تنها یک اشتباه لفظی بوده. تیتر 2 روزنامه اعتماد هم به موضوع برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول اعتماد و ایران اختصاص پیدا کرده که آقای الیاس حضرتی در دفاعیات خودش در این دادگاه اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی انتشار هر گونه خبری درباره آقای موسوی و کروبی رو در این روزنامه ها ممنوع کرده.
گویا روزنامه شرق هم توضیحات رئیس صدا و سیما رو انعکاس داده.
روزنامه شرق هم تیتر 1 خودش رو به پاسخ عزت‌الله زرقامی درباره تحریف و ترجمه معکوس سخنان رئیس جمهور مصر اختصاص داده و در تیتر دوم هم گفتگوی انجام داده با عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی درباره ساخت مناطق زلزله زده که ایشون گفته بر اساس تجربیات من به عنوان وزیر اسبق ضرورت داره که آسیب دیدگان در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.
گویا روزنامه شرق به سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هم پرداخته.
بله، این روزنامه در صفحه 1 نوشته که علی سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته که عقیده وابستگی مشروعیت جمهوری اسلامی به رأی مردم یک عقیده انحرافی هست.
و در روزنامه مغرب به کارنامه آقای خاتمی پرداخته شده.
روزنامه مغرب در گفتگوی مفصلی که با سعید ابوطالب که یکی از چهره‌های وابسته به جناح حاکم بود پیشتر و پس از ورود به مجلس به منتقدان دولت پیوست منتشر کرده و از قول او نوشته که آقای خاتمی کسی بود که تاوان توسعه سیاسی رو پس داد و تا انتهای کار خودش بر توسعه سیاسی وفادار موند. تیتر دوم این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به اینکه 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند و در صورت بروز زلزله اولین قربانی زلزله تهران بیمارستان‌ها خواهند.
گویا روزنامه‌های طرفدار جناح حاکم هم مطالبی دارند که نظر شما را جلب کرده.
بله، روزنامه رسالت که یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به شمار میاد در تیتر یک خودش از قول احمد علم الهدا روحانی تندرویی که در مشهد مستقر هست نوشته که توسعه اقتصادی با الگوی غربی انقلاب رو زخمی کرده و عکس یک روزنامه رسالت هم اختصاص پیدا کرده به دریافت مدال طلا از سوی تیم اعزامی ایران به مسابقات پارالمپیک در لندن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. و اینک میرسه به نوبت به شنیدن ترانه. ترانه از شهریار قنبری. میگم شهریار قنبری یعنی هم صدا شهریار قنبری و شعر و آهنگ هم از شهریار قنبری با تنظیم آهنگ عبدی یمینی.
مرا ببخش بیبی بی من، مرا ببخش قندک روشن، مرا ببخش لاله شیشه، مرا ببخش شعر همیشه. گریه بگیرم من از تو، با تو نگفتم که در تو بمیرم، که در تو بمیرم. ابری نباش بی بی آبی، به پوشم شب رخت آفتابی. گریه نکن بی 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 دل، نبض من باش موج بی ساحل. مرا ببخش اگر تو را به باد سپردم، اگر تو را به اوج ترانه نبردم. مرا ببخش اگر رفیق و یار نبودم، مرا ببخش اگر که ماندگار نبودم. مرا ببخش بی 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 من، مرا ببخش قندک روشن، مرا ببخش لاله شیشه، مرا ببخش شعر همیشه.
گریه بگیرم. من از تو با تو نگفتم که در تو بمیرم، که در تو بمیرم. مرا ببوس بی 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 لب، مرا ببر تا لب امشب، مرا بخوان بی 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 ساز، مرا برقص تا ته آواز.
چند ثانیه ای از ساعت 7:30 گذشته و ناچار شدیم 30 ثانیه آخر ترانه بی بی آبی از شهریار قنبری رو قطع کنیم. پوزش از شهریار و پوزش از شما که از طرفدارای شهریار قنبری هستید. باز نوبت شنیدن خبر رسیده، البته سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر از مراد ویسی.
با سلام مجدد بر شما. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دشمنان جرأت عملی کردن تهدیدات خود علیه ایران را ندارند. یک فرمانده ارشد نظامی دیگر ایران از برگزاری مانور دفاع هوایی و تمرین وضعیت اضطراری در مهر ماه با مشارکت ارتش و سپاه خبر داده است. نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواسته خط قرمزی روشن برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعیین کنند. در ایران احکام اولیه متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی امروز دوشنبه اعلام می شود. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان اوین رفت. واژگونی اتوبوس زائران ایرانی در بازگشت از عراق 19 کشته بر جای گذاشته. کاروان ورزشی ایران در پارا المپیک لندن نیز ششمین مدال خود را کسب کرده است. و به گفته معاون وزیر نفت ایران، پتروشیمی اصفهان به دلیل افزایش بدهی‌ها تعطیل شده است. در افغانستان همسایه شرقی ایران، حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور، وزرای پیشنهادی دفاع کشور و امور سرحدات دو قبایل و نیز رئیس سازمان امنیت ملی را معرفی کرده است. در افغانستان همچنین آمریکا آموزش ماموران پلیس را موقتاً به حالت تعلیق درآورده. در عراق همسایه غربی ایران تلفات حملات تروریستی ماه میلادی اوت مرداد ماه گذشته به 164 تن رسیده است. وزیر نیروی ایران نیز میگوید عراق مانع از صدور برق ایران به سوریه می شود و نهایت این که در پی بخشودگی و ترفیع یک افسر جمهوری آذربایجان تنش لفظی بین ارمنستان و آذربایجان بالا گرفته است. اردن نیز برای رویارویی با سیل آوارگان سوری از جامعه جهانی درخواست 700 میلیون دلار کمک کرده و نیروی هوایی اسرائیل یک شنبه شب به یک اردوگاه آموزشی حماس در نوار غزه حمله کرده است.
با سپاس از مراد ویسی. تا پیشتر نرفتیم دو تا اسمس براتون میگم. دو تا اسمسی که دریافت کردیم، یکی از شنونده‌ای که میگه در کردستان یکی از مساجد رو به این دلیل که امام جماعت مسجد با سپاه همکاری نکرده بستن، و شنونده دیگری هم که راننده کامیونه نوشته چون اسم خانم گوگوش رو پشت کامیونش نوشته بوده جریمش کردن. خب بپردازیم به مطالبی که در نیم ساعت آینده خواهیم شنید، گزارش‌های خواهیم شنید درباره کشورهای عضو همکاری‌های خلیج فارس که از ایران و سوریه انتقاد کردند، گزارشی درباره پلیس پاکستان که عامل بازداشت یک دختر بچه مسیحی رو که به اتهام توهین به قرآن در معرض حبس ابد قرار داشت بازداشت کرده، گویا این امام جماعت مدارک جعلی در منزل این دختر خانم گذاشته که سبب دستگیری شده. ضمناً خبرهای فرهنگی، ورزشی و خبرهای جهان موسیقی رو هم در نیم ساعت آینده خواهیم شنید. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه با انتقاد از کشورهای سوریه و ایران خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با کشتار مردم سوریه شدند. ایران روابط ایران با اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سطح خوبی نیست. شاهین بشیری.
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز یکشنبه ضمن محکوم کردن رژیم سوریه به دلیل استفاده گسترده از سلاح‌های سنگین علیه مردم این کشور به ایران هشدار دادند که در امور داخلیشان دخالت نکند. شش عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه طی نشستی در شهر جده در عربستان سعودی از جامعه جهانی خواستند به وظایف خود عمل کرده و تدابیری برای حفاظت از غیر نظامیان در سوریه اتخاذ کند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست روز یکشنبه خود کشتار مردم سوریه را که بر اساس این بیانیه به دلیل لجاجت رژیم این کشور با بکارگیری سلاح‌های سنگین و هواپیماهای نظامی صورت می‌گیرد محکوم کرده است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس همچنین با اشاره به اقدام ایران در ترجمه نادرست سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در نشست سران غیر متعهدها در تهران به جمهوری اسلامی در مورد دخالت در امور داخلی کشورهایشان هشدار دادند. در جریان نشست جنبش غیر متعهدها در ایران، مترجم رسمی جمهوری اسلامی هنگام ترجمه سخنان رئیس جمهوری مصر که از رژیم سوریه انتقاد می‌کرد، به جای کلمه سوریه از کلمه بحرین استفاده کرد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از ایران خواستند به این گونه حرکت‌ها خاتمه دهد و از بکارگیری زور در حل مسائل اجتناب کند. بحرین پیش از این با انتشار بیانیه‌ای خواستار عذرخواهی ایران به خاطر این حرکت و قول عدم تکرار موارد مشابه شده بود. روابط تهران و منامه در پی انتقاد ایران از برخورد رژیم بحرین با شیعیان این کشور در سال گذشته به تیرگی گراییده است. روابط ایران و عربستان سعودی نیز چندان خوب نیست. پس از کمک ارتش عربستان به دولت بحرین برای سرکوب تظاهرات مخالفان و روانه شدن نفت عربستان به بازار به عنوان جایگزین نفت ایران در حالی که جمهوری اسلامی مورد تحریم نفتی قرار گرفته است، روابط دو کشور وارد مرحله نامطلوبی شده است. عربستان سعودی همچنین از مخالفان رژیم بشار اسد که متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌رود حمایت می‌کند. در همین حال ایران نیز کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی را متهم به تجهیز نظامی و حمایت مالی مخالفان بشار اسد می‌کند. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و کویت است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. پلیس پاکستان از بازداشت متهم تازه‌ای در پرونده توهین به قرآن در این کشور خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس روز یکشنبه امام جماعت یک مسجد را دستگیر کرده که ظاهراً در قرآن سوزی یک ماه پیش نقشی داشته. با این حال دختر بچه‌ای که متهم ردیف اول این پرونده شناخته شده، یک دختر بچه مسیحی، هنوز در زندانه. فهیمه خضر حیدری در درباره جزئیات این داستان برای ما میگه.
درس نخوانده، بی سواد است. برخی گزارش ها میگویند 11 ساله است. بیمارستانی که در آن بستری بوده میگوید حدوداً 14 ساله، اما از نظر توانایی های ذهنی کم سن و سال تر است. ریمشا مسیح، دختر بچه مسیحی که به اتهام کفرگویی و سوزاندن قرآن یک ماهی است که در بازداشت پلیس پاکستان به سر می‌برد. پیش از این آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، از مقام‌های مسئول خواسته بود درباره بازداشت این دختر بچه که به بیماری سندروم دان هم مبتلا است توضیح دهند. پلیس هم تحقیقات را ادامه داده و حالا رسیده به امام جماعت یکی از مسجدهای شهر. پلیس پاکستان میگوید امام خلیل جادون چیشتی بر پایه گزارش شاهدان کسی بوده که ورقهای پاره شده و سوخته از قرآن را در کیسه کاغذهای سوخته ریمشا گذاشته است. شاهدان به پلیس گفتند ریمشا از سلامت کامل ذهنی برخوردار نبوده و امام جماعت از این امر سوء استفاده کرده است. با این حال و با وجود سن کم و بیماری ریمشا، اما هنوز گروه‌های متعصب مذهبی خواستار اشد مجازات برای او هستند. بر اساس قوانین پاکستان و به طور خاص قانون ضد اهانت به مقدسات، مجازات کسی که به قرآن، کتاب مقدس مسلمانان و همچنین محمد پیامبر اسلام توهین کنند مرگ است. پرونده ریمشا اولین پرونده از این دست نیست. پیش از این هم عبارت توهین به مقدسات قربانیان زیادی در پاکستان گرفته است. در بیشتر موارد حتی اگر روند دادرسی قانونی طی شود و در نهایت متهم به اهانت بیگناه شناخته شود، باز هم گروه‌های مذهبی تندرو یا همسایگان متعصب از خون او نمی‌گذرند. پرونده این دختر بچه مسیحی حالا بار دیگر نگاه‌ها را متوجه قانون ضد اهانت به مقدسات کرده. فعالان و گروه‌های حقوق بشر در پاکستان می‌گویند مبهم و ناروشن بودن این قانون سبب سوء استفاده از آن شده و بیش از همه اقلیت‌های مذهبی مثل مسیحیان پاکستان از این وضعیت آسیب می‌بینند. با این حال حتی این منتقدان هم از فضای بسته‌ای می‌گویند که در برابر طرح هر گونه نقدی درباره این قانون در جامعه پاکستان و بیش از همه در جمعیت روبه رشد محافظه‌کاران مذهبی وجود دارد. سلمان تاثیر فرماندار ایالت پنجاب پاکستان در سال 2011 میلادی قربانی همین فضا شد. آقای تاثیر را که خواستار اصلاح قانون ضد اهانت به مقدسات شده بود، محافظ شخصی خودش ترور کرد. تنها 2 ماه پس از این اتفاق، شهباز بهاتی وزیر گروه‌های اقلیت پاکستان که خود یک مسیحی بود هم تنها به دلیل تقاضا برای اصلاح و تغییر همین قانون به دست طالبان کشته شد. خشونت‌های مذهبی چیزی است که این روزها حتی پلیس پاکستان را هم نگران کرده است. پلیس می‌گوید گروه‌های متعصب تهدید کردند که خانه‌های مسیحیان را به آتش خواهند کشید و این یکی از دلایل بازداشت دختر بچه 11 ساله بوده است. شاید پلیس از تجربه‌های پیشین هراسان است. تجربه‌ای مثل اتفاقی که در سال 2009 میلادی افتاد و گروه‌های متعصب مسلمان یک کلیسا و 40 خانه از خانه‌های همسایه‌های مسیحی خود را در شهر گرجیا در ایالت پنجاب به آتش کشیدند.
خب بپردازیم به خبرهای فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری تنها فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم ونیز امسال هست، اما مدیر عامل مؤسسه ناجی هنر وابسته به نیروی انتظامی اعلام کرده که اگر این فیلم از جشنواره خارج نشه علیه کارگردان اون شکایت خواهد کرد. چرا؟
نخستین توضیح بدن که 69 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از چهارشنبه شروع شده و تنها فیلم ایرانی که امسال بخت حضور در این جشنواره رو داره فیلم خانه پدری است، همونطور که شما گفتین که در بخش افق‌ها قرار است به نمایش در بیاد. فیلم خانه پدری یک فیلم چند قسمتی است و مشکلات زنان ایران رو در جامعه مردسالار در طی 70 سال اخیر روایت می‌کنه. این فیلم در سال 1389 ساخته شده اما هنوز به نمایش در نیامده، چون 50% سرمایه‌گذاری این فیلم مربوط میشه به نیروی انتظامی مؤسسه ناجی هنر، همونطور که شما گفتین، و 50% هم خود آقای کیانوش عیاری کارگردان فیلم سرمایه گذاری کرده. بعد نیروی انتظامی وقتی فیلم تهیه شد اعلام کرد که اجازه نخواهم داد این فیلم به نمایش در بیاد، چون که تصویری خوبی از جامعه ایران به دست نمیده و سیاه نمایی کرده. این تهمتی است که معمولا میزنن وقتی یک فیلم واقعیت ها رو نشون میده. وزارت ارشاد هم آقای علیرضا سجادپور که معاون فعالیت های سینمایی وزیر ارشاد هست گفتش که اولا باید که نیروی انتظامی اظهار رضایت بکنه برای نمایش فیلم، و اگر هم کرد ما اصلاحیه هایی داریم که باید در این فیلم اعمال بشه. مراد از اصلاحیه معمولا اون بخش هایی است که سانسور میشه، قسمت هایی که باید حذف بشه یا تغییر داده بشه. برای این فیلم از اون تاریخ تا حالا به نمایش در نیامده، از تاریخ ساختش تا حالا. فیلم قرار است در جشنواره به نمایش در بیاد، اما دیروز آقای سعید منتظر المهدی مدیر عامل مؤسسه سینمایی ناجی هنر که وابسته به نیروی انتظامی است، همونطور که شما گفتین، اعلام کرد که کیانوش عیاری بدون اجازه ما این فیلم رو به جشنواره ارائه داده و باید این فیلم رو از جشنواره خارج بکنه و ما اجازه نخواهیم داد که این فیلم در جشنواره به نمایش در بیاد، و اگر به نمایش در بیاد ما میریم شکایت خواهیم کرد به دادگاه، و در نتیجه الان معلوم نیست که این فیلم به نمایش در بیاد یا نیاد. و جالب هست که نیروی انتظامی میخواد که ایران در جشنواره ونیز حضور نداشته باشه.
خب آقای سرکوهی، واکنش کیانوش عیاری به این صحبت‌ها چی بوده؟
کیانوش عیاری کارگردان بسیار معتبری است. او در یک مسابقه مطبوعاتی دیروز گفتش که من مانند همیشه فقط سکوت کردم. بعد گفتش که درباره فیلم خانه پدری صحبت نکردم، اگرم صحبت‌های در رسانه‌ها از من نقل شده صحبت‌های من نیست. بعد هم گفتش که من مطلقاً مدت هاست که هیچ صحبتی نمی کنم و سکوت اختیار کردم. این تنها واکنشی است که ایشون نشان دادن و در واقع نشون میده که چقدر فشارها شدید هست بر روی ایشون.
خب آقای سرکوهی، بپردازیم به یکی از اتفاقات ناگوار در زمینه فرهنگ. اون هم این هست که خبرگزاری‌ها اعلام کردن در چند روز گذشته یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران به نام نقش قندیل آمدانه تخریب شده، درسته؟
بله متاسفانه خبر بسیار ناگواری است. نقش قندیل یک اثر باستانی دوره ساسانی است در 25 کیلومتری شمال غربی شهر کازرون هستش و این یک نقش برجسته بسیار زیباست که بر سنگ حجاری شده و شاپور اول رو نشون میده با ملکه آذر آناهیتا و پشت سرش هم موبد موبدان هست و بسیار هم زیبا حجاری شده. یک اثر بسیار با ارزش و مهم هست و اصلا نمیشه برش قیمت گذاری کرد. اغلب باستانشناس و متخصصان معتقدند که نقش قندیل هم در فرمش هم در نوع حجاریش از نفیسترین و با ارزشترین نقوش تاریخ تمدن ایرانی هستش و از انگشت شمار آثاری هستش که تصویری از یک زن ایرانی رو بر سنگ حجاری کردن در کنار شاه. خبرگزاری‌ها اعلام کردند که نقش قندیل رو به طور عامدانه با پتک تخریب کردن، بخشی از سنگ دیواره سمت راست رو تخریب کردن، بازوی اون زنی که در این حجاری هستش کلن تخریب کردن. البته این اولین بارم نیست، پارسال هم قسمتی از یک نقش برجسته ساسانی رو در تنگ چوگان بازم خبرگزاری ها گفتن آمدانه به وسیله پتک تخریب شده. یک نقش برجسته ساسانی دیگه هم به نام سراب بهرام در شهرستان نورآباد، اون رو هم با پتک تخریب کردن و این اتفاقی که طالبان در تخریب مجسمه بودا کردن که در افغانستان بمب گذاشتن زیرش، در ایران داره با پتک انجام میشه و آثار دوره ساسانی به تدریج داره نابود میشه. متأسفانه
چه کسانی این کارو میکنن آقای سرکوه؟ یعنی هیچ کس نیست جلوشونو بگیره؟
در موارد قبلی که گفتم در سال گذشته اطلاق داده بود، خب سازمان میراث فرهنگی اعتراض کرد، هیچ پیگیری نشد و بعد هم نگهبانی این نقش ها افزایش پیدا نکرد و همینطور بدون نگهبان مونده و معلوم نیستش که چه کسانی این آثار رو تخریب میکنن. اما اینکه با پتک بزنن بازوی یک زن رو از بین ببرن میتونه نشون بده که به چه سمتی هست و چه کسانی این کارو میکنن.
بسیار ممنونم ازتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
خب در اینجا یک اسمسی که چند دقیقه پیش به دستم رسیده براتون میخونم. شنونده ای خطاب به آقای خامنه ای نوشته: آقای خامنه ای، زندان، شکنجه و تبعید و اعترافات زورکی گرفتن از روشنفکران این مملکت، ببخشید، زندان، شکنجه و تبعید و اعترافات زورکی گرفتن از روشنفکران این مملکت رو چه دین و مذهبی توصیه کرده؟ ایشون نوشته که مگه در کتاب‌ها به ما یاد ندادن که اسلام دین برادری، برابری، مهربانی و تحمل اندیشه مخالفه. نوبت میرسه به شنیدن مهمترین خبرهای جهان ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در چهارمین روز از بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن، روز یکشنبه، ورزشکاران ایرانی موفق به کسب دو مدال نقره شدند. مهداد کرمزاده در پرتاب دیسک در کلاس F42 با پرتاب 44 متر و 62 سانتی متر و روح الله رستمی در وزنه برداری در دسته 67.5 کیلو با رکورد 208 کیلوگرم. دیروز همچنین تیم فوتبال 5 نفره ایران با 2 گل به اسپانیا باخت، اما تیم گلبال ایران 4-3 کره جنوبی را شکست داد. تا پایان بازی‌های روز یکشنبه، کاروان پاراولمپیک ایران با مجموع 6 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز در مکان 16 جدول رده‌بندی قرار گرفت. ورزشکاران ایرانی امروز در رشته‌های تیر و کمان، گلبال، دو و میدانی، فوتبال 7 نفره، والیبال نشسته و تنیس روی میز به میدان می روند. محسن کاییدی، مرد طلایی کاروان ورزشی ایران در پاراولمپیک 2012 لندن، دیروز بعد از مراسم توزیع جوایز مدال‌های پرتاب نیزه و برگردن آویختن مدال طلای این رشته، ابراز امیدواری کرد که در پرتاب وزنه هم دومین طلای خود را در بازی‌های پاراولمپیک لندن به دست بیاورد.
انشاءالله 2 روز دیگه در پرتاب وزنه در مسابقات شرکت خواهم کرد. در پرتاب وزنه خودم رکورددار جهان هستم. انشاءالله که رکوردهای تمرینیمو بتونم اونجا تکرار کنم و بتونم که دوباره مدال طلا بگیرم.
تیم ملی والیبال ایران دیشب در شهر قاهره در دومین مسابقه خود در زیرگروه لیگ جهانی مقابل مصر 3-1 به پیروزی رسید و با توجه به برد قبلی برابر این تیم به دور دوم این رقابت ها صعود کرد. تیم والیبال ایران در آخرین نبرد در راه جهانی شدن طی روزهای 17 و 19 شهریور در تهران باید 2 بار با ژاپن مسابقه بدهد و در صورت پیروزی برای اولین بار جواز حضور در رقابت های لیگ جهانی را به دست خواهد آورد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از خروج دو بوکسور سابق تیم ملی از ایران و شایعه عدم بازگشت آنها به کشور خبر داد. بنابر این گزارش، جریان خروج عمران اکبری و حسن کارکردی، دو بوکسور مدال‌آور تیم ملی جوانان ایران و عضو تیم کرمانشاه از کشور، زمانی مطرح شد که آنها در فینال لیگ بوکس داخلی شرکت نکردند. همایون اردلان، دبیر فدراسیون بوکس ایران، در گفتگو با ایسنا از خروج این دو بوکسور از کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که ما به آنها اجازه خروج ندادیم. و در هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد با هتریک رابین فان پرسی 3-2 ساوثهامپتون را شکست داد. این دیدار هزارمین مسابقه سر الکس فرگوسن سرمربی شیاطین سرخ در لیگ برتر جزیره بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب تا اینجا درباره سیاست و اقتصاد و جنگ و ماجراهای مربوط به سینما و نمایشگاه و ورزش شنیدیم. حالا از جهان موسیقی بشنویم در همراهی علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشی. گروه دستان، گروهی متشکل از برترین نوازنده‌های موسیقی ایرانی، به همراهی سالار عقیلی قرار چند روز دیگه در تهران دو اجرا داشته باشه و به روی صحنه بره. اما پیش از این اجراها اعضای گروه دیروز در نشست خبری شرکت کردند. حمید متبسم نوازنده تار و سه‌تار و از اعضای اصلی گروه درباره این کنسرت گفته گروه قراره 4 تصنیف زیبا رو اجرا کنه که سعید فرجپوری اونها رو ساخته. سعید فرجپوری نوازنده کمانچه است، او هم از 20 سال پیش در کنار این گروه بوده. گروهی که کسانی چون حسین بهروزی نیا نوازنده بربط، پژمان حدادی و بهنام سامانی نوازندگان سازهای کوبه ای رو در ترکیب خودش داره. و البته در این مدت هم با خوانندگانی بزرگ قدیمی چون سیما بینا، صدیق طریف و شهرام ناظری و هم با استعدادهای جوونی چون سالار عقیلی و همایون شجریان کار کرده. به قسمتی از همکاری گروه دستان با سالار عقیلی گوش میدیم. تصنیف آواز صبح ساخته حمید متبسم با شعری از محمد رضا شفیعی کدکنی.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها
استار از اعضای گروه بیتل ها پولدارترین نوازنده سازهای ضربی جهانه. وبسایتی موسوم به Wealth Calculation یا وبسایت محاسبه ثروت در گزارش جدید منتشر کرده این هنرمند 300 میلیون دلار سرمایه داره. به این ترتیب رینگو استار در جدول پولدارترین نوازندگان سازهای ضربی از فیل کالینز دیگر نوازنده سرشناس که به تنهایی و با گروه جنسیس فعالیت می‌کرده پیشی گرفته. البته تو این جدول دیوید گرول نوازنده سازهای ضربی گروه نیروانا که سالهاست برای گروه خودش به نام فو فایترز گیتار می‌زنه و می‌خونه در جای سوم قرار گرفته. رینگو استار الان 72 ساله است و اتفاقا چند ماه پیش 16مین آلبوم خودش رو منتشر کرده بود. به آهنگ باغ اختاپوس از گروه بیتل ها با صدای رینگو استار گوش میدیم. این آهنگ از جمله معدود آهنگ هایی که رینگو برای گروه بیتلز ساخته. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see in the. مدتی بود کسی از دیوید بوی، آهنگساز و خواننده کهنه‌کار انگلیسی، خبر نداشت. او سالها با رسانه‌ها حرف نمی‌زد، ولی بالاخره در فضای عمومی اثری از خودش باقی گذاشت. او از صفحه فیسبوکش استفاده کرد و درباره نمایشگاهی از لوازمش که قراره در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برگزار بشه حرف زد. او گفت در برپای این نمایشگاه هیچ نقشی نخواهد داشت. دیوید بوی 65 ساله در 5 دهه فعالیتش یکی از اثرگذارترین چهره های موسیقی راک بوده و یکی از پیشگامان موسیقی راک هنری محسوب میشه. پال دیوید از مشهورترین ترانه سرایان موسیقی پاپ درگذشته. دیوید به واسطه ترانه های ساده اما گیراش نام خودش رو در جهان موسیقی جاودانه کرده. او برای هنرمندان مطرح موسیقی پاپ در دهه های 60 و 70 میلادی ترانه می سرود. دیوید به ویژه به دلیل همکاری با خوانندگان مطرحی چون برت باکاراک و دیان واریک شناخته می شد. او به هنگام مرگش 91 ساله بود. برای اینکه یادی از حال دیوید کرده باشیم، به آهنگی گوش می دیم که او ترانش را سروده و برت باکاراک و دیان واریک اون را خوندند. ترانه‌ای به نام برات دعای کوچکی می کنم. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part, of how love you together, together. That's how it must be to live without you. It only means heartbreak for you. I run for the bus, dear, while riding I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say